بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين. سلام الله على رسول الله وعلى آله الطاهرين. أشرار الجنة بعد از بیان اینکه این مرحله از شرا صحیح است و متوجه میشه بر صحت شرا اینکه ربح حاصل از این تجارت از طبق قرارداد مضاربه بین همه میشه، بعد از بیان اینکه در این قسمت از حکم اشکالی نیست وارد بحث بعدی و حکم بعدی شدیم که اگر تلف بشه مال المضاربه قبل از وفاء ثمن، آیا در مالک لازم هست که از مال آخر ثمن را ادا بکنه یا لازم نیست. مدعای مرحوم سید، مرحوم کاظم‌الجواهر که ادعای از معاصرین این بود که لازم هست از مال آخر دفع بکنه ثمن را، و اینطور نیست که با طلب رفع مال معامله باطل بشه. این قول اول در مسئله. در اینجا اقوال دیگه هم مطرح شده در کلمات. قول دوم این بود که نه، اینجا هرچند شرایط زمینه صحیح هست و معامله برای مالک واقع می شود، ولی چون همان اون مبلغ خاص کلی نبود، مثلا صد میلیون کلی به محض مطلق بلاغیر نبود، بلکه کلی مقید بود، مقید به اداء از رأس المال، مقید به دفع رأس المال، چون مالک که عرض مضاربه را با عامل اجرا کرده مقصودش این بود که با همین مال فقط عامل تجارت بکنه، اموال دیگرش را در مسیر مضاربه نمی خواهد قرار بده. فقط این صد میلیونی که در اختیار او قرار داده مقصود اینه که با همین تجارت انجام میشه. چون ثمن ولو که ذمه هست، ولی این که ذمه مقید به ادا و دفع از مال خارجی هست، اگر رأس المال عملا تلف بشود دیگه این مقید به ماهو و مقید قابل تحقق در خارج نیست، به منتفی میشه. وقتی منتفی شد حکم این شرا همون حکم شرایی که ثمن شخصی قبل از وفا تلف بشه یا مبیع شخصی قبل از تحویل به مشتری تلف بشه. چطور در اونجا قرب بطلان شراب بیه، در اینجا هم قرب بطلان شراب بیه. این قول دوم و وجهی که برای این قول دوم ذکر شده. خب در اینجا اقوال دیگه هم مطرح هست که باید اونها قول سوم قول مرحوم شیخ در خلاف بود که با طلب رأس المال معامله برای عامل واقع می شود. تا حالا برای مالک بود، عند طلب دیگه برای عامل واقع می شود. این قول سوم اشکال این قول هم همونی که در کلام مرحوم قدیم اومده که وجهی نداره که معامله برای عامل واقع میشه، چون معامله امر انشائی متقرب به قصد. فرض اینه که عامل شرا را برای مالک انجام داده، به انشا شده، قصد شده، شرای برای مالک. با فرد این که رفت به اشتراق برای مالی هست وجهی نداره که امت طلب قائل بشیم به این که از این به بعد شرا برای عامل داده میشه، چون اصلا مقصود نبود و چون قصد چیزی دیگه بود معامله به همون نحوه اول قابل تحققه، بعد از انتفاع تمام هم که دیگه به هم داده میشه. این قول سومی. قول چهارمی که در مسئله مطرح شده اونی بود که مرحوم شیخ در خلاف به ابی حنیفه و شیبانی نسبت داده که اینها قائل به این قول شدن که در موارد تلف رأس المال مالک ملزم هست که از مال آخر ثمر را دفع بکنه، که تا اینجا مشترک با فتوای مرحوم سید و مرحوم صاحب جواهر میشه، ولی اختلاف در این که گفتن اگر مال آخر دفع شد اینجا مجموع ماله رأس المال حساب میشه، که اثرش هم همونطور که دیروز بیان شد اثرش اینه که اگر 100 میلیون اول طرف شد و 100 میلیون دوم را هم داد رأس المال میشه 200 میلیون. به این مضاربه اگر در مسیر تجارت به همین مقدار 200 میلیون پیش عامل باشه سهمی از ربح نداره، نصیبی از ربح نداره، ملاک 200 میلیون. این قول چهار. اشکالی که نسبت به این قول مثلا قسمت اول این قول که مشترک است با اون چی که در کلام مرحوم سید به مرحوم صاحب جواهر اومده، خب همون اشکال اینجا هم وارد میشه. اینکه از مال آخر باید دفع بشه متوقف بر این هست که ثمن به صورت کلی مطلق باشه، ولی وقتی تقریب کردیم و تبیین کردیم که ثمن در اینجا ما به ذمه مطلق نیست بلکه ما به ذمه مقید به ادای رأس المال هست، دیگه طبعا با طلب رأس المال معامله باشه. خب اشکال اول اینه که همون اشکالی که به قول اول وارد بود به این قول هم وارد. اشکال دوم اینه که حالا اگر قبول کردید که ثمن در این معامله ما فی الذمه مطلق بود، به این خصوصیات که اضافه شده از باب اشتراک بود نه از باب تغییر، ثمن مقید نبود، ما فی الذمه مقید نبود بلکه ما فی الذمه مطلق بود، حال اگر این را هم قبول کردیم خب بر اساس اطلاق ثمن ما که ما فی الذمه مطلق بود اگر رأس المال طلب شد باید از مال آخر مالک ثمن را دفع کنه، تا اینجاش درست میشه. ولی اینکه اگر مال آخر یعنی تبیین دوم را دفع کرد مجموع میشه رأس المال، مجموع این دو تا 100 میلیون یعنی 200 میلیون میشه رأس المال، این وجهی نداره. هرچند در مضاربه در مال مضاربه اگر در مسیر تجارت در یک معامله سود پیدا بشه در معامله دیگه خسران پیدا بشه در اونجا قولی هست این که ولو معاملات متعدد باشه، ولو معاملات متعدد باشه یا بحث به نظر مشکوع هم همینه که ولو معاملات متعدد باشه ولی خسارت بعضی از این تجارات به ربح بعضی دیگر جبران میشه و مجموع به واقع به مجموع ملاحظه میشه. هرچند در خسارت های حاصل از تجارت این نظر هست و مقتضای قواعد هم همینه که جبران بشه، ولی در اینجا فرض اینه که در مورد بعد فرض اینه که ضعف المال قبل از این که در مسیر تجارت وارد بشه طلب شده. خب با توجه به این که قبل از این که در مسیر تجارت قرار بگیره و خرید شرایی با او انجام بشه طلب شده، دیگه در مجموع در این بعد از این که مالک 100 میلیون دوم را داده به این شخص عامل رفته با 100 میلیون دوم تمام را وفا کرده به ادامه داده تجارت را خریده و فروخته و اینا، در مجموع وقتی حساب بشه از وقتی که این 100 میلیون دوم داده شده به بعد از اون وقت ربا را حساب میکنن. اگه مثلا در نهایت به 300 میلیون رسیده میگم این عامل مضاربه با 100 میلیون 300 میلیون تحصیل کرد، تحصیلش میشه 200 میلیون. عنوان رب ملاحظه میشه و سنجیده میشه به لحاظ خصوص این مال دوم، برخلاف اون جایی که رب مال تجارات متعددی به نظیره و در این بعضی از تجارات خسران ببینه در بعضی دیگر بخاطر اونجا به لحاظ مجموع حساب بکنم میگن این عامل مضاربه با این پول مالک 100 میلیون مالک، اگر مثلا این 100 میلیون را در یه جایی به 200 میلیون رسون در معامله دیگه اون 200 میلیون دوباره تبدیل شده به مال دیگه که اون مال 100 میلیون بیشتر ارزش نداره، اونجا در مجموع بخواد حساب بکنم یعنی این عامل مضاربه از این 100 میلیون مالک در حقیقت نتواند ربحی به دست بیاره. دو تا تجارت کرده، یه تجارتش 100 میلیون اضافه آورده، تجارت دوم اومده این رو رسونده به اون حد قبلی. عنوان ربح حاصل از مال تجارت در اون مثال خسارت در تجارت در یک بعد از تجارت اونجا عنوان رب صادق نیست، ولی در محل بعد که رفت مال قبل از اینکه در مسیر تجارت قرار بگیره طلب شده و مالک مال دوم رو داده، این عامل مضاربه با این مال دوم که 100 میلیون بود فرض اینه که بتون این را به 200 میلیون خب 100 میلیون رب این وجهی نداره که ما این را قیاس بکنیم به خسارت حاصل در بعضی از تجارات که جبران می شود به ربح در تجارت دیگه. خب
باشه. حالا فرض رو اینجا ببینیم که این شرایط تجربه در همین سلسله معاملات اتفاقی معامل دوم معامل سوم شرایط تجربه کرد و رسول ما طرف شد و مالک این پولی که در میلیون آخری که داره میاره داره میاره تو همین برنامه تجاری مضاربه داره میاره
طرف بشه دیگه
بالاخره خسارت
نه اگه طرف بیرم اینجا خسارت طلب شده این مال در حقیقت رب را به دست آورده، بعد از به دست آوردن وقتی که طلب شده این به لحاظ به مجموع حساب میشه در مجموع به لحاظ مجموع حساب میشه.
ولی دوم یا سوم مثلا شرایط زنده که طلب شد این
خسارت نیست؟ یه جور باید باشه که خسارت در تجارت خسارت در مجموع این آقا چقدر رب به دست آورد سه مقدار از من اونم جزء رب حساب میشه، منتها این ربی که به دست آمد اون 100 میلیونی که در تجارت دوم در تجارت های سوم اونم جزء رب بود، منتها در تقسیم نهایی همه اینها را که حساب میکنن رب را به صورت مجموعی حساب میکنن، منتها بعد از ملاحظه مجموع میخواهن تنصیف بکنن یا تصلیف بکنن اون ربح باقی طبعا تقسیم میشه دیگه، اون ربحی که طلب شده از هر دو طرف میشه دیگه. این حرف دیگه نه اینکه به صدا این جزء از باب جبران خسارت نه جبران خسارت نیست، ربح طالبه، منتها ربح طالب ربح اگه طلب بشه همونطور که از به مالک چیزی نمیرسه به عامل هم چیزی نمیرسه، نه اینکه اصلا ربح نباشه. خب این قول چهارم این بود. قول پنجم
از مقایسه مقام ما با چه مقامی شد شما
با تجارت با خسارت در بعضی از تجارات و ربح در تجارت دیگه مثلا 100 میلیون گرفته این 100 میلیون را در یه معامله رسونده به 200 میلیون بعد معامله دوم رو که انجام داد دو مالی خرید که تنزل قیمت داشت شده دوباره همون 100 میلیون. در مجموع این عامل مضاربه با این کاری که انجام داده لحمدی که کشته تو این تجارت در مجموع چیزی اضافه نکرد میگم چون چیزی اضافه نکرد پس حقی از رب نداره. اینجا میگم خسارت در بعضی از تجارت جبران میشود به رب در بعضی از تجارت دیگر. در اینجا بعد این حرف تمام چون در حقیقت در تحلیل بکنه که این کار عامل مضاربه رو در اینجا میگه زحمت کشیده ولی چیزی اضافه بر رفع مال اول تحلیل نداره. اینجا ربی حتی محقق نشد ولی در محل بعد فرض اینه که مال 100 میلیون مال رو به 100 میلیون خریده ولی 100 میلیون اول قبل از وفا تلف شده 100 میلیون دوم را داده ولی این مالی که 100 میلیون خریده شده فروخته می شود به 200 میلیون. الان کسی نظر تحلیل بکنه کار این عامل را بگه عامل در اینجا در مسیر تجارت آیا رب برای مالک آورده یا نه، میگه بله ما مال 100 میلیونی خریده و مال 100 میلیونی را به 200 میلیون فروخته. اینجا عنوان رب صادقه بشی نداره که ما اون رفع مال طالب را هم جزء ماده اولیه حساب بکنیم جزء رفع مال. من
جبران
میشه یا نمیشه؟ نه میگم یعنی اینجور نیست که او هم رفع مال باشه که نتیجه میشه که این دویست در رفع مال دویست بود قیمت فعلی هم دویسته پس غیر که پیدا نکرد دیگه. اونا اینجور میگن دیگه.
درسته حالا
که
چیزا بکنه بریم
دیگه جبران میشه.
بعدی بعد جبران میشه.
اونجایی که جبران میشه آره. نه نه. بعد جبران اینه. نکته جبران اینه که در مجموع چون مضاربه که برای یک تجارتی نیست، برای تجارات متعدده. چون برای تجارات متعدده به لحاظ مجموعی به موقع به مجموع اگر حساب بکنی این رد نکرده. اونجا وجه جبران اینه که لحاظ مجموعی به موقع به مجموع اگر حساب بکنی رد نکرده. معامله اول درسته که مال 100 میلیونی رو با 100 میلیون پول مالی خریده که این رو فروخته به 200 میلیون این سود کرده ولی در معامله دوم مالی خریده با 200 میلیون مالی خریده که اون رو الان میخواهد به 100 میلیون بفروشه. چون در مضاربه ملاحظه رد و خسارت به لحاظ مجموع تجاراته مجموع به موقع مجموع حساب میکنن به لحاظ مجموع نمیگه این شخص ربی آورده رب نکرده در مورد. خب این قول چهارم اشکالش نیم. قول پنجم که نسبت داده شده به ماله این بود که در اینجا مالک رفع مال مخیر هست بین این که ثمن را از مال آخر دفع بکنه و بین این که از مال آخر ثمن را دفع نکنه خودش را کنار بکشه که طبعا این شرا برای عامل واقع بشود و عامل ملزم باشه که از مال خودش ثمن را بدهد و طبعا حکم ملک او واقع شود. این قول پنجم عنوانش اینه. خب اشکال این قولم معلومه به جهت اینکه اگر ما اگر ثمن را کلیه یه اشکال این که اگر ثمن را کلیه مطلق بگیریم بر مالک به مقید نباشه بر مالک لازم هست که دفع ثمن از مال آخر بکنه. اگه کلی مقید باشه که ثمن تلف شده و قابل تحقق نیست مالک هم الزامی نداره تغییر بین این دو بچی نداره. این یه اشکال. اشکال دیگه این که حالا این که اگر مالک ادا نکرد ثمن را از مال آخر معامله خود به خود برای عامل واقع بشه و عامل ملزم به ادا بشه خب این همون اشکالی که قبلا خود بود به حرف مرحوم شیخ در خلاف همون اشکال در اینجا هم وارد میشه که وجهی نداره. وقتی مقصود در مقام انشاء این بود که معامله برای مالک رفع مال واقع بشه اونی که رفت بهش تعلق گرفته این بوده معنا نداره که در ادامه و بقاء معامله برای عامل واقع بشه و عامل ملزم بشه. این اشکال در اونجا به در اینجا هم وارد میشه. این هم اقوال دیگه در مسئله. ولی یه بحث دیگه ای که اشاره شده بود قبلا این که در اینجا اون چی که در کلمات اصحاب اومده به اونی هم که مرمون شرک از دیگران نرخ کرده از آمه نرخ کرده این قسمت را مطرح کردم که اگر رفع المال طلب بشه طلب اول را مطرح کردم که در اینجا مالک رفع المال ملزم هست از مال آخر ادا بکنه. ولی اگر طلب تکرار شده اینجا حکیه این در کلمات اصحاب ما مطرح نشده. ولی خب مقتضای اون وجهی که مثل مرحوم سید و مرحوم صاحب جواهر منتظر این دور شدن مقتضای اون وجه این که از مال سوم باید ادا کنه. ولی این به این مطلب در کلمات عامه به جمله مطرح شده مرحوم شیخ در خلاف به ابو حنیفه نسبت داده که اگر مال دوم طلب شده اگر مال اول طلب شده اونجا گفته بودن که لازم هست ادا بکنه مال آخر. ولی اگر مال دوم طلب بشه لم یلزم مالک شیئون دیگه مالک الزامی نداره. به غیر ابو حنیفه نسبت داده که نه اونا هر بار که طلب بشه و هر عددی که این طلب رفع المال ادامه پیدا بکنه مالک ملزم. خب این اونجور که از شد ما برای در طلب دوم خود را به دست بیاریم باید نگاه بکنیم به اون وجهی که برای طلب اول ذکر شده. اون وجهی که برای طلب اول ذکر شده اون وجهی که برای طلب اول ذکر شده اگر نتیجه اون وجه لزوم ادا از مال آخر باشد چه حرف مرحوم سیه حرف مرحوم صاحب جواهر و حرف قول چهارم که حرف ابو حنیفه معشیگانی باشه اگر نتیجه اون بعد لزوم ادا از مال آخر باشه اینجا دوباره از مال سوم رو هم باید ادا کنه. ولی اگر نتیجه وجه این بود که در طلب اول دیگه مالک الزام نداره بلکه منقلب میشه این حرفا رو اگه گفتیم خب اینجا دیگه معنا نداره دیگه با همون طلب اول منقلب شده دیگه طلب ثانی اثر نداره از اون به بعدش دیگه میشه مال خود عامل دیگه مالک از میدان معامله بیرون رفته از این به بعد دیگه عامل در میدان معامله دیگه اگر مالش هم طلب بشه دیگه آثار طلب مالی او باشه. خب این تا اینجا حکم در نحوه اول و دوم از شرای در ذمه بیان شد. این را در خود اصل بحث آیا شرای ذمه جاهز هست یا جاهز نیست اصل بحث شرای ذمه جاهز هست یا جاهز نیست بعضی ها در اونجا از همین استفاده کردن گفتن که شرای ذمه جاهز نیست حتما شرا باید به عین باشد. چرا؟ چون معرض ضرر بر مالکه. اگر شرای در ذمه شد مال اول طلب شد مالک ملزم می شود که از مال آخر ادا بکنه و چه بسا مالک داوی به این کار نباشه. شما علی‌رغم خواسته مالک چیزی را به دوش او گذاشتید. به این وجه اونجا استدلال شده ولی خب جواب داده شد به این که اول از این از مال آخر ادا بشه دیدید؟ به ثانی هم اگر ما قبول کردیم که حکم شرای ذمه ادای از مال آخره، وقتی خود مالک اذن داد به شرای ذمه به اذن مالک محقق شد، اذن در شیء اذن در لوازمشم هست دیگه. مالک وقتی قبول کرد معامله به ذمه باشه، نسبت به آثار او هم ملتزم دیگه. بعد نمیتونه بگه که صدا حالا که رفع مال اول طلب شد، من نسبت به ادای مال، ادای ثمن از مال آخر مثلا تمکین نمی کنم، نمی دهم مال آخر. این حق اینا نداره، چون الزام اول، اقدام اولی کافی برای این رو ملزم بکنه به آخر.
مورد اول هم قد اصلاحی
که هم مورد اول لازم بدونه، یا اگر جایزه نه مورد اول نه مظاهره که عقد جایزه، ولی اون شرایی که در بین شده اون شرا عقد لازم نه. در مضاربهی که بین مالک و عامل بسته شده این عقد جایزه، ولی عامل بر اساس وکالتی که از نایه مالک داشت رفته چیزی را خریده، این عقد بینی که بین عقد شرایی که بین عامل و مالک واقع شده، این عقد لازمه. این عقد لازمه از روی واجد شرایط هم بوده، چون به وکاله انجام شده، ترجیح و آثار او لازمه. خب این نحوه دومه، نحوه اول و دومه.
خود مختار محمدی و مختار اینها در وکالت هم همین رو مستلزم میشن، یعنی اگر کسی رو وکیل کرده که مثلا پولی داشته 10 میلیون پول، خود برای من ماشین بخرم میخوام از این پول برم، اونجا اگر بره و بعد این پول طلب بشه میگن معامل باطله،
اگر مقید باشه دیگه، یعنی پول خاصی
داشتن همینه دیگه، بهش میگه من یه پولی داشتم مثلا میخوام ماشین بخرم،
شما
برای
من
ماشین
بردیم، این
ماشین میخواد، بعد این پول
اطلاع بشه، معامل رو دیگه تمن اگه مقید کن، آثار تقلید
تمن، اون که معامله تمن رو مقید میکنه،
این آقا میادشی بود که از این تمن بده، ولی اون میده منشان میکنه بهش ماشین میخواد، اون مقداری که مورد اجازه بود، اون مقداری که اجازه بود، اون فرض تقلید بود، اون فرض غیر از دایره غیر، اون که خارج از دایره غیر اجازه نبود،
در
اون مثلا به اون مقدار خطر نداره. این تا اینجا نحوه اول به دوم از شرای تکلیمه نداره. اما نحوه سوم، نحوه سوم موضوع در این نحوه اینه که در مقام شرا عامل مضاربه متاع رو برای خودش می‌خره، به قصد برای خودش می‌خره، طبعا وقتی برای خودش می‌خره معنیش اینه که ثمن از مال خودم داده بشه، ولی در مقام اداء ثمن اون وقت میاد از رأس المال مالک، از رأس المال مضاربه این ثمن را ادا می‌کنه. از قبل قصد نداشت که از رأس المال ادا بکنه، بعد از اون وقتی زمان تحویل شده از رأس المال میاد این ثمن را ادا میکنه. خب این صورت سوم، به نحوه سوم از شرای در ذمه. حکم این شرا در عبارت مرحوم سید در عرفه این فرمودن این شرا معامله صحیح هست، چون در ذمه خریده، به شخص نسبت به ذمه خودش مالک هست و مسلط بر ذمه خودش هست، معامله صحیحه. ولی اون وقتی که دفع ثمن میکنه، چون از مال غیر دفع ثمن کرده به معزون از طرف اون نبوده، اینجا این دفع ثمن مصداق قصده، دفع ثمن مصداق قصده، به این در دفع مال المضاربه بدون اذن مالک قاصد هست، و وقتی که قاصد بود آثار قصد بار میشه، طبعا اثرش اینه که این دفع در حقیقت ثمن ادا نشده بود، ثمن ادا نشده دیگه، چون ثمن اون ملزم شده بود که از مال خودش ادا بکنه، از ذمه خودش ادا بکنه، مال مردم را که به عنوان ثمن بده فایده نداره، این برای ضامن بایه میشه به جهت این که ثمن رو به او ادا میکرده. از طرف دیگر ضامن برای مالک رأس المال میشود، چون مال او را بدون اذن او در خلاف مورد رضایت او به شخص دیگری تحویل داده. ولی معامله صحیح. خب این حکمی است که مرحوم سید در مرد فرموده. بعد یه استثنایی هم داره که استثنا نسبت به قصدی بودن، نسبت به صحت شرای معامله استثنایی در کار نیست. ولی این که فرموده در دفع مال مضاربه من غیر اذن ماله قاصد هست و آثار قصد باعث میشه، یه استدراکی داره، یه استثنایی داره. فرموده الا اذا کان معزوما فی الاستقرار و قصد القصد، مگر این که از نایه ماله معزوم در استقرار باشه. مثلا اگه یه هفته قبل معامله کرده، امروز میخواهد ثمن را دفع کنه، قبل از اینکه ثمن را دفع کنه این رأس المال را از مالک قرض میگیرد برای خودش که ملک خودش بشود، بعد ما صار ملکاً له این را به عنوان وفای به ثمن. این استثناء را در اینجا فرمود. خب پس یک اصل حکم هست در اینجا به یه استثنایی که از این حکم دوم نسبت به قسمت اول که معامله به شرای در اینجا شرای صحیح هست، این واضح هست و وجهش اینه که شرای معامله واجد شرایط مانع از صحت در کار نیست. صحت معامله ببینی که در مقام انشای معامله دو طرف عوضین مملوک خود دو طرف عقد باشد. اینجا این دستگاه 100 میلیونی رو خریده به مال کلی در ذمه خودش، شخص مالک ذمه خودش هست، هر دو طرف عقد مالک عوضین هستن، بعد فراغ از ملکیت عوضین مبادله محقق شده، حکم صحت معامله در بین بارش. صحت معامله مشروط به ادای در خارج نیست. ادای عوضین حکم لزوم ادا حکم معامله است. معامله لازم و واجب الوفا در این معامله دو طرف باید هر کدوم از دو طرف مال دیگری را به او تحویل بده. خب این قسمت جای اشکال نیست.
خب راست
این
زیادی
که شما مورد کنم برم یک صدر وفا این از شنام مال مدار رفت هم از دفع امن ما این چون در مقابل نحوه چهارم، فرقش با نحوه سوم این در نحوه سوم در هر دو تا شرا در ذمه نفس عامله، ولی در نحوه سوم در حین معامله قصد نداشت از مال غیر قصدن خراب کنه، در نحوه چهارم از همون حین معامله ولو در ذمه خودش خریده، ولی قصدش اینه که از همون زمان قصدش این بود که از ضعف مال که ملک غیر بدون اذن هست از او ادا کنه. این به خاطر فرق بین این دو
دیگه، حالا
حکم هر کدوم باید فرق بشه. این حالا فعلا در جایی که در نحوه چهارم رو جدا ذکر کرده، چون اینجا ممکنه که دیگه ولا قصد ولا مصحب به معامله در حسب ظاهر کلی در ذمه است، ولی اگر شخص قصد داشته باشه که از مال دیگر ادا بکنه، این معناش اینه که در حقیقت ثمن همون مال غیر ممکنه که اونجا این اشکال رو بکنه، ولی در صورت سوم این اشکال وجود نداره. در مقام انشا، در زمان انشا، اونی که مصب به معامله قرار گرفته مملوک دو طرف بوده و هیچ مانعی از صحت این معامله در این فرق نیست. خب این قسمت که معامله صحیحه بچه بازه، و اما قسمت دوم که اگر ادا کرد بعد از یه هفته از معامله که با رأس المال مالک را به عنوان ثمن میده، این اداش قصدیه، در اداش مرتکب رأس شده، به طبعا ادا هم واقع نشده دیگه، ادا حساب نمیشه، ادا ثمن حساب نمیشه، هنوز ذمه‌اش مشغول به بایه هست. اون 100 میلیونی که از مال قصد میداده، یا 100 میلیون دوزی را ثروت را ببره به فروشنده بده، خب ذمه نسبت به فروشنده سریع نشده، باید از مال خودش شده. اینجا هم همون این که قاسب در ادا هست بچش معلومه، چون که تصرفی در مال بیع کرده بدون اذنش و ادا هم حساب نمیشه، نتیجه میشه که ذمه او همچنان مشغول هست تا وقتی که از مال خودش ادا بکنه. از طرفی ضامن برای خود مالک هم هست، چون تصرفی در ملک او بدون اذن. اما استثنایی که در عباد مرمون خیلیه شده استثنائی نگه فرموده، مگه این که معدون در استقرار باشد و قصد عقب رأس المال بکنه به عنوان فرض. خب این قسمت هم دیگه معلومه، چون قرض میشه قرض سریع، بعد از قرض این رأس المال میشه ملک عامل. وقتی ملک عامل شد، خود اون شرا هم که برای عامل بود طبعا آثار ملک عامل باش. این قسمتی را که استثناء کرده مرحوم سید، استثناءش با حکمش، حکمی در این استثناء واضح اشکالی در بین نیست. نه به عنوان مضاربه داده، ولی در عین حال که امنه این اجازه را رو داده که اگه یه موردی پیدا شد که خواستی چیزی برای خودت پیدا کردی، میتونه اینو به عنوان قرض بگیری، این اجازه را هم داره. در بعضی از موارد شخص دیگری را عامل قرار میده، ممکنه عامل یه مثالهایی را ببینه که برای خودش مناسبه، برای خودشه، مطلوب خودشه. این مقدار مثلا صاحب رأس المال این مقدار اجازه را داده که این وسط اگه چیزی پیدا کرد پول همراهش نبود، از مال از رأس المال ادا بکنه، قرض بگیره از رأس المال و ادا بکنه. اگه این اینجوری فرض این قسمت از استثناء، خود این استثناء هم اشکالی در حکم اون. خب در اینجا مرحوم آقای حکیم به این استثنای مرحوم سید یه صورت دیگه هم اضافه کرده. مرحوم سید فرموده الا اذا کان معذونا فی الاستقرار و قصد القرض در حین ادا. مرحوم آقای حکیم فرموده یکی دیگه هم باید به او اضافه کرده، به این استثناء اضافه بشه، و اون اینه که این بله این وقتی که مال را برای خودش خریده، مال را برای خودش خریده، مال را برای خودش خریده و طبعا ملزم بود به این که از مال خودش ادا بکنه، ولی حالا این مال را که برای خودش خریده الان این مال مملوک خودش شده دیگه، این را می فروشد به مالک که این مالی که خریده، دستگاهی که خریده الان با این در حقیقت معامله دوم ملک مالک میشه و اون رأس المال را به خودش در حقیقت رأس المال را به خودش ادا می کند که بشود ملک خودش. خودش شده بایه در بین، مالک رأس المال شده مشتری و مال مالک در حقیقت به عنوان شرای برای مالک ادا شده. منتها فرقش اینه که فروشنده در این، فرقش با اون حالت قبلی اینه که فروشنده در اینجا خود عامل هست. این رو اضافه فرموده،
فرموده که قرارداد بین اینها صورت نمیگیره.
خب این رو حالا اگر اون اون اذن اولیه در عقد مضاربه ابلاغ بشه باشه، این موارد هم بگیره، این مقدار هم اینجوری که مستقیما برای من بخواد، ممکنه جایی باشه که از من در بعضی از موارد هم قرار به حالایی که اصلا بخرد برای خودت، اگر مثلا مناسب دیدی بعد این رو برای من بخواد. این هم ممکنه
شامل خرید
از خودش هم بشه، شامل خرید از خودش هم بشه. اگر اذن اولی مالک در عقد مضاربه اطلاق داشته باشه که بحثت قرض اغلایی متعارف اطلاق داره دیگه، میگه اینجوری که از خصوصیت داشته باشه که حتما از اجنبی بخرد دیگه، اونی که لازم میداند مالک این که با مال او با رأس المال او چیزی خریده بشه در مسیر تجارت قرار داده میشه، حالا چه از شخص آخر بخره چه از خودش. از شخص آخر که میخره مستقیما برای مالک بخره یا بالواسطه اول برای خودش بخره بعد برای مالک بخره. این را قلم های حکیم اصل این مطلب را فرموده که به این نظر میشه در اینجا میشه، منتها در مقام تحلیل آیا این شراء برای مالک احتیاج به ایجاب و قبول داره یا با یک انشاء درست میشه، این را مرموی حکیم در اینجا آورده. فرموده که در این استثنایی که ما گفتیم قاصدن از شراء من نفعی مالک به مال مضاربه، چون در اینجا هم یه معامله انجام میده که یک طرفش خودش هست یک طرفش مالک، از نایه مالک این وکیله از نایه خودش هم که ولایت داره، میشه از مواردی که شخص در عقد ولایت بر طرف یل عقد داره. و چون هر جا که در عقد محتاج به ایجاب و قبول شخص واحد وکالت بر طرف یل عقد داشته باشد، با انشاء واحد این معامله محقق میشه، احتیاج به ایجاب و قبول نداره. فرموده شبیه اون چی که در باب نکاح و در باب عبید گفته شده. در باب نکاح فرموده که اگر ولی صغیره، هم ولی زوج شخصی است که هم ولی بر زوجه هم ولی بر زوجه هست، او اگر بخواهد عقد نکاح را جد مثلا پدری هم برای نوه دختر یعنی دختری که بله دختر پسرش دختر یک پسر با پسر دیگر اگه بخواد عقد ببنده به یک صیغه بگه زوجت و حاضری به حاضا کافی احتیاج به قبول نیست. ما نمازی میشه از این
پسید در این فروختن به مادک هم میتونه شرایط ذمه هم باشه، یعنی هم به اون خارجی شرایط ذمه هم به مادک
شرایط ذمه بکنه، باید اینو به عنوان
عدد شخصی باشه.